بسم الله الرحمن الرحیم. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت دی صلوات خط بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنامون این بوده که در این سفر باب سوره مبارکه یاسین رو باز کنیم، ببینیم که از گنجینه بی انتهای این سوره مبارکه چی رزقمونه و چه حقایقی رو بعد برای زندگیمون بگیریم و استفاده کنیم. حالا احتمال داره در این سفر در واقع بخشش رو کار کنیم و لازم باشه تا نشست یا نشست‌های دیگری هم همچنان به این سوره اختصاص پیدا بکنه، چون که سوره واقعا سوره بسیار بلندیه، از سوره های بسیار با عظمت قرآن کریمه، خیلی بهش تأکید کردن، روایات فراوانی در مورد این سوره هست. در عظمت این سوره بزرگ شاید اشاره به همین یک روایت کافی باشه که فرمودن میدونید سه بار کسی سوره توحید رو قرائت کنه به ختم قرآن به حساب میاد، کسی که یک بار سوره حمد رو قرائت کنه یک ختم قرآن به حساب میاد. در مورد سوره یاسین فرمودند که کسی که سوره مبارکه یاسین رو قرائت بکنه 12 ختم قرآن به حساب میاد. البته از روی این روایات نمیشه درجه اهمیت سوره ها رو فهمید، مثلا بگیم این سوره مثلا 12 برابر سوره حمده، نه اینطوری نیست. اینها نشانه هایی است برای فهمیدن اهمیت سوره ها و اون تأثیری که قراره در نظام زندگی انسان بذارن. این نکته دیگه ای که شاید این تدبر در سوره یاسین رو برای من و شما مهم کنه و جذاب بکنه اینه که خب میدونید در نماز زیارت اهل بیت یکی از نمازهایی که به عنوان نماز زیارت به طور عمومی ذکر شده و خاصه در نماز زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرائت سوره مبارکه یاسین ذکر شده. یعنی شما وقتی به زیارت امام میرسید لازمه که اونجا سوره یاسین بخونید. حالا این سوره یاسین چیه که خوندنش این چنین ختم قرآن ایجاد میکنه و چیه که میگن هر کی یه گم شده ای داره سوره یاسین بخونه تا گم شده شو پیدا کنه، چیه که در زیارت هر یک از اهل بیت خاصه وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام این موضوع به طور ویژه جزء نماز زیارته، اینا یه توجه اولیه ایجاد میکنه. بیشتر لازمه سوره رو با همدیگه بخونیم تا ببینیم مفاد سوره چیه و سوره اساساً به چه موضوعی پرداخته که اینقدر خواص ویژه و قابل توجهی برای این سوره گفتن. ما ایرانی هم یه علاقه خاصی به این سوره داریم و یاسین خانی مثل ختم انعام و اینها جزء برنامه‌های بسیاری از محفل‌های خانوادگی و محلی و اینامونه و اینم حالا چی شده که در نزد ما اینقدر رواج پیدا کرده، اینم از جمله مواردیه که حالا نمیدونیم کار کی بوده، بالاخره کی این کار کرده، خود این ایرانی بودنه این کار کرده چطوریه، اینم چیزیه که دست شما درد نکنه. ممنون، خیلی لطف کردین، دست شما درد نکنه حاجا، ممنون. اینم حالا نمیدونیم، ولی خدا رو شکر که سر سفره زندگیامون سوره یاسین اینقدر هست. من میخوام در این جلسه اول خیلی سریع یک دور سوره یاسین بخونم براتون. فکر میکنم یه بار اصلا سوره رو لازمه بشنویم، بعد در جلسات بعدی که بعد از ظهر و فردا خواهیم داشت رو دو تا از محورهای موضوعی سوره یاسین میخوام تمرکز کنم و تاکید کنم که خیلی مهمه و کلیدیه. همین جلسه هم البته طبیعتاً بهش اشاره میکنیم ولی اونجا بیشتر میخواییم بهش بپردازیم. ضمناً جمع قابل توجهی از دوستانمونم در واقع مطالبی رو آماده دارن که همه موضوعاتمون آماده است. خان محمدی همه موضوعات امکان ارائه داریم. خلاصه توی این موضوعاتی که در واقع فهرست شده بود که من اینجا نوشتم، برای اینکه من باز دوباره یادم نره که بگم، حالا اون قسمت سبا و قرائت و اینا رو گفتم، ولی یکی بحث اهمیت انذار جایگاه اون، یکی بحث حیات طیبه، یکی هم بحث رجل یسعا. ما این سه تا موضوع رو به طور ویژه کار داریم که حالا اگر دوستان آمادگیشو داشتن، حالا این جلسه یا جلسه های بعدی بشنویم خیلی خوبه. اینجا دیگه جای رد شدن دیگه، چجوری هم اونقدر پشت خوبه، اینجوری مخاطب میفهمه اینجا جمعیت وجود داره، آدم ها رد میشن. این خودش اثر چیز داره، اثر تبلیغاتی داره. اینجا خیلی جمعیت، نها کنین چقدر رد میشن. خب عرض کنم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم. من نمیخوام خیلی روی این آیات تاکید کنم، بیشتر دلم میخواد یه دور سوره رو بخونیم تا همینجا فل مجلس 12 ختم قرآن انجام داده باشیم. هر کی هم نیت کنه، هر گم شده ای داره پیداش کنه، هر کی هر گم شده ای داره، چون میگن کسی این سوره رو بخونه گم شده شو پیدا میکنه. نیت کنین دیگه، حالا خدا رو چه دید، هر کی هم گم شده ای داره تو ذهنش بیاره بگه انشالله که به برکت این سوره گم شدن پیدا شه، یه خبری از گم شدن برسه، بالاخره با این سوره ممکن اتفاق بیفته. فل مجلس حتما که میفته، ولی وقتی این فل مجلس، حالا اگه گم شدتون رو پیدا کردین خیلی هم لازم نیست چیغ بزنین بگین پیداش کردین، خودتون میتونی گرده شد، ولی بگین. یه احیانا کسی گم شده ای رو در خلال خوندن این سوره بالاخره پیدا کرد، میتونست به اشتراک بذاره، میتونه با دیگران به اشتراک بذاره، بگه من اینو گم کرده بودم، سوره یاسین خوندیم پیدا کردم. والا گفتن گم شده دیگه، در مورد گم شده نگفتن مادی یا معنوی. شما خیلی خوب دیگه، شما که ماشاءالله زرنگین، البته لو دادین به بقیه، شما که الحمدلله زرنگین، گم شده های معنوی تونو بذارید، چه اشکال داره؟ چون گفتن گم شده دیگه، شما گم شده تو روایت گفتن زاله، زاله معنی گمراه نیست، زلله یکی از معانیش در عرب به معنای گم شده است. حالا یکی ممکنه گم شدهش یه چیز معنوی باشه، میتونه اونو بذاره، ولی یه چیزی بذارین که واقعا دنبالش میگردید، الکی شعار ندید من مثلا معنویت گم شده، یه چیزی که واقعا الان پیدا کنی خوشحال میشی، تحت تاثیر شعار قرار نگیری، یه چیزی که پیداش کنین خوشحال میشین. بالاخره یه وقتی پیداش. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. قسم به قرآن حکیم، حکیم به معنای قرآن دارای حکمه، یعنی قرآنی که برای لحظه لحظه زندگی انسان دستورالعمل و برنامه دارد. هیچ لحظه ای از زندگی انسان رو خالی از برنامه و دستورالعمل قرار نداد. که قسم به قرآن حکیم که ای پیامبر، تو از فرستاده شدگان هستی، پیامبر واقعا رسوله، ولی رسولی که علی صراط مستقیمه، یعنی او تفوق دارد بر صراط مستقیم، یعنی اوست که صراطه، یعنی اگر خواستین صراط مستقیم رو پیدا کنید او رو نگاه کنید، او میشود صراط مستقیم. جهتگیری او، مبانی او، اعتقادات او، رفتار او شاکله صراط مستقیم. صراط قرآنی که نازل شده از جانب عزیز رحیمه. وقتی میگید نازل شده از جانب عزیز رحیم، یعنی به واسطه تمسک به این کتاب انسان از عزت بهره‌مند میشه و از رحمت، یعنی افاضه فیض به اون میشه. خب این آیات ابتدایی سوره خیلی آیات قابل توجهی هم هست. قرآن کتابی است که برای لحظه لحظه زندگی انسان دستورالعمل داره، به واسطه پیامبر اومده، تبیین کننده صراط مستقیمه و و عزت و رحمت به واسطه اون حاصل میشه. عبارت بعدی خیلی عبارت جالبیه، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. این کتاب با این عظمت نازل شده تا انذار بده. انذار یعنی چی؟ این از خواب غفلت بیدار کنه، آدم ها رو هوشیار کنه، از این بیتفاوتی خارج کنه، از این بیتوجهی خارج کنه، از این نسیان خارج کنه. همه اینا میشه کار انذار. انذار به بیدار کردن میگن. یه مثال خیلی جالب انذار اون کاریه که دکترای اورژانس و طب اورژانس انجام میدن. مریض وارد اورژانس میشه در حالی که قلبش از کار افتاده، چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنن یک دستشون میدارن، یک مشت میزنن روی دنده سمت چپ که حتی ممکنه بشکنه، برای اینکه با شوکی که میدن این قلب برگرده به حرکت کردن. حالا دیگه نشه شروع میکنن این ماساژ قلبی و نشه شوک میدن. به همه این کارا میگن انذار. انذار اونجاییه که یه قلبی رو که از حرکت افتاده یه ضربه بهش میزنید که حرکت به اون برگرده. به این کار میگن انذار. مثال مادیشو زدم، وگرنه این کار به لحاظ معنوی میشه انذار. انذار وقتی که یه آدمی غفلت خمودش کرده و یه حقی، بیان یه حقیقتی، یه موعظه‌ای زندگی رو به این برمیگرده. یهو به خودش میاد میگه چرا واقعا من باید اینجوری زندگی کنم؟ چرا باید این کارو کنم؟ چرا باید اینجا باشم؟ به این میگن انذار. کارکرد قرآن انذار. یعنی کارکرد قرآن بیدار سازی است. کارکرد قرآن ایجاد حیاته، زنده کردنه. به اینا میگن انذار. حالا جالبه که میگه قرآن آمده است که انذار بدهد قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. از همینجا معلوم میشه انذار در مقابل غفلت دیگه. یعنی انذار میده قومی رو که پدران آنها هم انذار نشده بودن. این پدرانشون انذار نشدن یعنی غفلت اینا سابقه تاریخی داره، سالیان ساله که اینا در غفلت دارن زندگی میکنن، ولی خدا از هیچ قومی ناامید نمیشود. یعنی باز اون قومو انذار میکنه، یعنی باز تلاشی میکنه برای اینکه اون قوم از غفلت خارج بشن. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. ولی خب قلبی که با انذار بیدار نشه طبیعتاً بعدش هلاکت دیگه، واضحه دیگه. قلبی که شما شکم بدید برنگرده، بعد دیگه دکتر باید بگه ببخشید ما هیچ کاری دستمون بر نیامد. وقتی انذار نتونه یه کسی رو زنده کنه طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ هلاکت درش اتفاق میفته. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. این میشه که ما بر گردنهای اونها اقلالی قرار میگیره. یعنی اینجوریه، آدم ها وقتی بیدار نمیشن، وقتی در غفلت هی قور میکنن به مرور ظرفیت های هدایتشون از دست میره، قل و زنجیر به گردنشون میفته، گوششون سنگین میشه، سنگینی گوش پیدا میکنن. طبیعیه دیگه، شما وقتی هی انذاری بشین، حقیقتی رو بگن، هی زنده نشین، هی در اون غرق میشه تا جایی که وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. یه پرده میفته جلو، یه پرده میفته عقب، دیگه هیچی رو نمیبینن. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دیگه از اون به بعد فرقی هم نمیکنه انذارشون بدی یا ندید. یه کسی که مرده رو شما هی ماساژ قلبی بده، این که زنده نمیشه که. اگه اون غفلت به هلاکت منجر بشه این دیگه زنده نمیشه. حالا این از اون آیه هایی که دوران دفاع مقدس میخوندن که دشمنشون پرده بیفته جلو چشش نبیننشون. دیده شده دوستان میخوان وارد ترافیک بشن، همین آیه رو میخونن، اشتباه میکنن میخونن، به خاطر اینکه طرف مقابل شما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی چی و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن؟ حرف دهنتون رو ببین چه حرفی میزنه. این برای انسان کافره. نه ما میخونیم دوربین ما رو نگیره، اشتباه میکنین. نمیخوام خیلی تند صحبت کنم، بقیه عید اینا تو مایه های بیجا میکنین میخونین. من یعنی چی مرد سبون طرف آدم مومنه، من یادم برای آدم مومن اینو میخونه. یعنی خب چیکار کنیم؟ یه راش اینه که رد نشین از جلو دوربین. حالا اگه خواستین رد چین چیکار کنی؟ اونم رد نشین البته، ولی آدم اینجاهایی که داره خطا میکنه پناه میبره به یا ستار العیوب، چون اون داره خطا میکنه بعد عیبشو بپوشونن. وقتی شما این آیه رو برای نیروی انتظامی میخونین، اون وقت خدا یه جوری درست میذاره تو کاستتون که دیگه از این کارو نکنید. این آیه رو برای دشمن میخونن که خب کافره، پرده بیفته نبینه. این طرف مقابل که دشمن نیستش که. حالا بعضی برای مامان باباشون میخونن که نبینه، بابا نکنین کارو تو رو خدا. نکنید این کارو. اگه دارین یه خطایی انجام میدین، لطفاً به خداوند ستار العیوب پناه ببرید. بگید یا ستار العیوب این کارو بکنین. از این آیه های وقتی نخونید، حواستون باشه. حالا این آیه 11 خیلی بیان شفافی است از موضوع سوره یاسین. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. انذار روی کسی اثر میذاره که اهل تبعیت از ذکر باشد. انما تنذر من تبع الذکر، تا کسی اهل تبعیت از ذکر نباشه انذار هیچ اثری روش نمیذاره. مثل که شما یه شوکی بدین، این قلب یه حرکتی بکنه بعد دوباره وایسه، بعد دوباره. شما که نمیتونید تا قیامت شوک بدین، این قلب کار نمیکنه. این تبعیت میخواد. آدم باید از آن چیزهایی که میداند و به یاد میآوره تبعیت کنه. بعدم و خشی الرحمن بالغیب، بعدم از پروردگار رحمانش خشیت داشته باشه. خشیت یعنی یک ترس همراه با پذیرش، یه حق پذیری. خشیت یه حق پذیریه. مثل اینکه الان خشیت مثل چی میمونه؟ مثل که اگه الان من یه لیوان آب بذارم اینجا، بعد به شما بگم که خیلی وقت این آب اینجا بوده، یکی هم رد شد یه چیزی توش ریخت، شما دیگه آب رو نمیخورین. چرا؟ به خاطر اینکه یه نگرانی با مراقبت در شما به وجود میاد. عاقلین دیگه، انسان عاقل اهل خشیته. یه نگرانی درست، نگرانی عاقلانه، نه که نگرانی خشیته. نه، خشیت نگرانی عاقلانه مبتنی بر حقه. آقا راست میگه، این خب خطرناک، آدم نمیخوره. به این میگن خشیت. آدمی که همچی خشیتی نداشته باشه شما اونو عاقل نمیدانید. یعنی خشیت نداشتن نشانه بیعقلیه. خب انسان باید از خدا خشیت داشته باشه. خداست، باید مراقبت داشته باشه، پرهیز داشته باشه. مبادا در مقابل دیدگان خدا و در محضر خدا انسان گناه بکنه، باید خشیت داشته باشه دیگه. این میشه نشانه انسان عاقل. این آدم اگر انذار بدی فایده داره، چون اساسا خشیت داره. وگرنه شما آدمی رو که همچین مراقبتی رو نداره، هر چقدرم انذار بدی فایده نداره. شما انذار بده، کار خودشو میکنه. این خیلی نکته مهمیه دیگه. تقوا به معنای مطلق کنترله، که البته معنای دقیق ترش اینه که ایمانی که میاد در صحنه عمل و در شما نوعی حفظ و حراست ایجاد میکنه. خشیت ولی حق پذیریه، نتیجه خشیت تقواست. شما تا نگرانیه برات به وجود نیاد که مراقبت نمیکنی، که به اون حال نگرانیه که در شما مراقبت ایجاد میکنه میگن خشیت. لذا هر جایی خشیت نباشه حتما تقوا اونجا نیست. خب ترس برای تقوا معنی درستی نیست. معنای تقوا ایجابیه، به معنای مراقبت، کنترل و مراقبت. چون مبتنی بر ترس شکل میگیره میگن ترس. معنای دقیق ترشون مراقبت. اما اون نگرانی که در شما مراقبت ایجاد میکند واجهش بشه خشیت. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدم و آثارهم و کل شیء نحصیناه فی امام مبین. چرا هم از خدا باید خشیت داشته باشه؟ خدا خدایی است که هر حیات و مماتی در نظام الهی به واسطه خدا رقم میخوره و بعد تمام آن چیزی را که شیء در عالم رقم میزنه کتابت شده و هر چیزی در امام مبین احصا شده. اینجا میگن حالا در تفاسیر امام مبین اسم دیگه همون کتابه. چرا اسم کتابه؟ چون شما یه وقتی الان نکنین این کتاب، فکر کن این یه کتاب مثلا نوشته شده، من یه بار از روی مطلبی می نویسم، بار بعد به این مراجعه می کنم و بر اساس این یه کاری انجام میدم. اینجوری این کتاب نقش امام پیدا میکنه. چرا؟ چون جلودار من میشه، من بر اساس این عمل میکنم. لذا کتاب در قرآن خیلی جاها به اسم امام اومده. امام یکی از صفات کتابه. درست هم است. چرا؟ چون کتاب امام قرار میگیره، پیشرو قرار میگیره، بر اساس اون عمل میکنید. پس اینجا به معنی کتابه. حالا البته در بعدن تفاسیر روایی به وجود امام هم نسبت دادن. این که به امام نسبت میدن وجه کتاب بودن امامو میگن، یعنی این آیه وجه امام بودن کتاب و وجه کتاب بودن امام است. یعنی اگر کسی با این آیه به محضر امام خواست بره، این باید بداند که امام یه مجموعه قوانین ثابت در زندگیست. یعنی اگر شما خدمت حضرت حجتی وقتی برسین، بعد یه مدت کنار ایشون زندگی کنید، ببینید ایشون یه قاعده ها و چارچوبایی برای زندگی داره. بعد از یه مدت دستتون میاد، اون هرگز دروغ نمیگه، اون هرگز از مکر استفاده نمیکنه، صدق براش مهمه، توجه کنید. بعدا میتونید کتابشو بنویسید. گویی او کتاب است. این آیه خیلی تو این زمینه شاخصه و جالبه. خب این آیه اول سوره، یه کتابی میاد به واسطه رسولی که کتاب و رسول یکی هن و تبیین کننده صراط هن، اصلا صراط رو اونا میفهمین، و اینا اومدن که انسان از این حالت غفلت و خمودگی و کسالت و مردگی نجات بدن، تکونش بدن، تکون بدن از این حالت بیاد بیرون. یعنی درمان همه قلب‌های افسرده ناراحت سوره مبارکه یاسینه. هر کی احساس میکنه قلبش گرفته، ناراحت، نفسش بالا نمیاد، این چه زندگیه، داره زندگی کوفته زهرمار میشه، باید زنده کنه خودشو با سوره یاسین. این سوره اصلا موضوعش اینه. حالا چگونه این اتفاق میفته؟ فرازای بعدی سوره اینو داشتین، این مطلع سوره. دسته بعدی آیات ماجرای معروف رجل یسعاست که با این عبارت معمولا آشناست. و اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. خدا رسول فرستاد، اینا قبول نکردن، یکی دیگه فرستاد، یه سومی رو فرستاد که دیگه سه قبضه بشه و همچین درست حسابی و سفت و سخت بشه. هر چی اینا گفتن آقا ما اومدیم رسولیم که شما رو متذکر شیم، اینا گفتن نه آقا شما یه آدمی مثل ما هستین دیگه، رسول چی اصلا، خدا چیزی نفرستادین، مسائل چیه؟ اینا هم گفتن ببین آقا ما بالاخره وظیفمون یه ابلاغه، مثل معلم دیگه، معلم کارش اینه که ببین من آنچه شرط بلاغه است با تو گفتم، حالا میخوای بپذیر درس بخون، میخوای درس نخون، درست آیندت به خودت بستگی داره، هم آیندت به خودت بستگی داره، هم آیندت برا توه، آیندت به من ربطی نداره، خوش خوب باشه برا خودت خوبه، بدم باشه برا تو بده، آینده تو هیچ تأثیری در خوب و بد بودن من نداره، خودتی و آیندت، یا حالا هر جوری خواستی تصمیم بگیر. میشه بلاغ، معلمه دیگه، کارش به بلوغ رساندنه. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. جواب اینا خیلی جواب هولناکیه. میگن اصلا میدونی هر چی بدبختی تو شهر ماست به خاطر شما پیامبراست. اگه بارون نمیاد، اگر ترافیک شده، اگر گرونی، اگر اینا، همش تقصیر شما پیامبراست. اصلا شما اومدین زندگی ما رو ریختین به هم. ما انقدر داشتیم بس بچه آدم زندگی می‌کردیم، دوران محمد رضا شاه مرحوم داشتیم قشنگ خوب و خوش همه چی زندگی می‌کردیم، همه چی زندگی ما رو ریختیم به هم. کار شما پیامبراست. حالا پیامبر بنده خدا دعوت کرده دیگه، مثلا آقا مگه بد میگم؟ میگم دروغ نگو، اینجوری کن، این کار بکن. بعدم تقصیر این، یه وقتی میگین که تقصیر مثلا آقای چیچیانی که بد عمل کرده، این حرف درسته. وقتی میگین تقصیر دینه، این که بنده خدا کاری نکرد، این دعوت کرده دیگه، تشنه که باید بگین آقای چیچیان چرا بد عمل کردی، نباید بگین دین چرا این حرف زدی. دین بنده خدا مگه به چی دعوت کرده بوده؟ دین مگه جز این که انسان ها رو داره به کمال مگه دعوت میکنه؟ تشنه که منی که مثلا نماینده اجرای دین بودم اشتباه کردم دیگه، این آخرش من مقصرم و شما باید شاکی از من باشین. دین چرا؟ رسول اینجوریه، رسول خود دین. اما کار به جایی میرسه که به پیامبرا میگن که اگه دست از دعوتتون برندارین سنگسارتون میکنی، سنگسارتون میکنیم اگه دست از دعوت برندارین. و دیگه این همه واکنش شدید، آتش اینه که یه انسانی اومده شما رو دعوت کرده به یه تفکری دیگه، چرا اینقدر برخورد شدید افسار گسیخته؟ چرا در این حد آخر؟ چون آدمی که انذار نشه، با کلام حق بیدار نشه، قلب خاموش بعد از یه مدت هی سختتر و سختتر و سختتر میشه، قساوت پیدا میکنه، همینطوری که نمیمونه که، قساوت پیدا میکنه. قالو طائرکم معکم عین ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. انبیا میگن این بدشگونی ها و اتفاقاتی که داره میفته حاصل عملکرد خودتونه در زندگیتون، اسراف کردید اینطوری شده، کاری به دین نداره که. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از بیرون برج و باروی شهر مردی دوان دوان خودش را رساند. بعد برگشت گفتش که قال یا قوم اتبعوا المرسلین، چرا از این رسولا تبعیت نمی کنید؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، چرا تبعیت نمی کنید کسی که از شما هیچی نمی خواد؟ این که اجری از شما نمی خواد که، ببینید ایمان شما سودی برای اون نداره، چه این که حرفاشو نگاه کنید خودش آدم هدایت یافته ایه، مثلا شیوه زیستنشو نگاه کنید، این که چی مگه داره میگه که چرا اینقدر مخالفت با دعوت دین؟ الذی فطرنی و الیه ترجعون، چه دلیلی وجود دارد که من خدا را عبادت نکنم؟ به چه بهانه ای من خدا را عبادت نکنم؟ اتخذ من دونه آلهتا ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، یعنی واقعا برم کسی رو پرستش کنم که اگر خدا بخواد به من ضرری برسونه هرگز نمیتونه جلو اون ضرر رو بگیره؟ و شما که میبینی که نظاماتت قدرت نداره ضرر ازت برگردونه، به چه بهانه ای؟ انی اذن لفی ضلال مبین، واقعا اگر همچین کاری کنم انسان گمراهی ام. انی آمنت و برب بکن فسمعون، پس من به خدا ایمان آوردم حرفمو بشنوین. قیلت خل الجنه، بهش گفتن وارد بهش شو، این نشون میده که اون بنده خدا رو چیکارش کردن؟ شهیدش کردن، چون همینطور داشت این حرفا رو میزد بهش گفتن که وارد بهش شو، نشون میده این بنده خدا رو شهیدش کردن. دلیلش هم این بود که رسولا رو که نمیتونستن بزنن ناکار کنن، رسوله بالاخره، این بنده خدا رو ولی رحم نکردن بهش. این که اومد همچین وسط میدون از رسول دفاع کرد، زدن وسط حرف زدنش اینو، که حالا تو روایات هم آوردن به طرز خیلی فجیع ایشونو شهیدش کردن. اینا جزء شهدای تبیینن، شهدای جهاد تبیین. رسول تا جایی که بتونه این کار میکنه. یه پدر و مادر تا کجا بچهشون رو دعوت میکنه و کجا دست میکشن؟ اول جواب این سوال منو بدید. قطع امید میکنه بازم دست میکشه یا نمیکشه؟ آفرین. حالا پیامبرا از اون معلما هم بیشتر ادامه میدن. این پیامبر هیچ وقت از هدایت ناامید نمیشه. ممکنه یه جایی برگرده بگه ذرنی. ذرنی هم خودش جمله عتابیه. مثل که شما مدیر میاد سر کلاس، این ذرنیای قرآن اینطوریه. مدیر میاد سر کلاس به معلم میگه ول کن این بچه‌ها رو، درس نمیخونن. اینو نمیگه که واقعا معلم بلندش بره که. اینو میگه که برگرده بگه اگه بخواید اینجوری ادامه بدید توفیق معلم رو از دست میدید. یعنی این جمله خودش ضربه است. چرا اینو میگم؟ دلیلش سوره مبارکه زخرفه. اف نظره بک عنکم ذکر صفحن. این شما فکر میکنید با ایمان نیاوردنتون خدا دست از این که ذکرش را بفرستد میکشد؟ هرگز، خدا هرگز این کارو نمیکنه. شما هیچ وقت از ادامه دادن نمیتونید منصرف بشید، ولی شیوه ادامه دادن لزوما این نیستش که آدم موضوع رو در چشم طرف بکنه. ببینید شیوه تغییر میکنه ولی اصل ادامه دادن تموم نمیشه. یه پدر و مادر، حالا اون پدر و مادر اونجوریه، یه معلم به قول شما هیچ کاری نتونه بکنه، شب بلند میشه زار زار گریه میکنه، دعا میکنه، رها نمیکنه، شیوه پیگیریشو عوض میکنه. این میگن این که آدم باید خودشو اصلاح کنه تا کجا اثر میذاره؟ این بسیار اثر میذاره. شما تا موقعی که سلامت باشه، جو دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. شما تا موقعی که در حیات هستین باید به این مسیر ادامه بدین، بگین فردا بهتر از امروز میشم، شاید اثر بذاره. حالا دیالا بالاخره شهیدم نشی شهید زنده میشی، یه آدم باید اینجوری زندگی کنه. بله، چون تلاشگری این آدم برای هدایت برای خدا. بله، متشکرم از تذکرتون. سوالشون اینه که چرا نگفته مثلا رجل مهتدی، چرا گفته رجل یسعا، مثلا هدایت یافته؟ به خاطر اینکه خدا نفس نفس زدن اون آدم رو میخواد بهتون نشون بده، این براش مهمه. انسانی که برای هدایت دیگران نفس نفس زد، این براش مهمه. حالا انشالله بعد در مورد رجل یسعا صحبتی. ظاهرن اینجوری که تو روایات تاریخیش خیلی روایات متقنی نیستن، اونی که ولی هست و گفته میشه اینا از رسولان در واقع، حالا بعضی ها میگن دعوت کننده هایی به حضرت عیسی هن، بعضی ها میگن بین حضرت موسی و حضرت عیسی، و ایشون رو هم نقل میکنن. حبیب نجار، یعنی آقایی که پیشش هم نجاری بوده، رجل یسعا رو، آره اسمشو میگن حبیب بوده، یه حبیب نجار مردی بوده. تو اونجا میگن که این رسولا قبل اینکه بیان شهر، این چون بیرون شهر زندگی میکرده، بعدم نقل میکنن چون مردم خیلی اهل اسراف بودن، قاطی اونا زندگی نمیکرد، تا اینکه رسولا وقتی میان، وقتی خبردار میشه که رسولا میان و بعد میفهمه که مردم جواب نمیدن، خیلی این چیزش میکنه، مضطرش میکنه. بعد راه میفته میاد تو شهر با این موضوع که اینا دیگه رسولن، حرف اینا رو گوش بدین. قبلا دعوت های انجام میشده، مردم گوش نمیدادن، که بعدم خب ایشون یکی از اون بعدن دمودش روایت هایی دیگم دمود جایگاه ایشون داریم، خیلی جایگاه خاصی داره. حالا چون میخوام یه جلسه ای در مورد شخصیت رجل یسعا با توجه به سوره، نه به لحاظ تاریخی صحبت کنیم، یه بخش رو بذارید اونجا، میخوام در مورد رجل یسعا یه چند تا نکته بگم. بله، انسان هیچ وقت نمیفهمه که رجل یسعا شده، خدا این اسمو به فرد میده. ما همیشه عبد قاصر مقصر ذلیل مسکین مستکین دعای کمیلی، نه اصلا در نظام عالم اینطوری نیستش که بیان اعلام بکنن بگن خب آقای چیچیان شما دیگه مثلا ای عالم بزرگوار، از این خبرها نیست. نه اصلا اوج و نهایت رو نگفتم، این که چنین اسمی رو به ما بدن، این اسما رو دم مرگتون بهتون میدن، به حول و قوه الهی دم مرگ که از این دنیا خواستیم بریم، میگن عجب انسان مؤمنی بود. نه مردم میگن، کاری به حرف مردم ندارن، خدا میگه. اگر نه تا قبل از اون آدم نمیدونه اصلا حتی آیا عاقبت به خیر میشود، چه برسه به این ماجرا. دلیلش هم آیات قرآن دیگه، که حضرت یوسفی که از تمام اون صحنه های پرتلاطم به صورت یک فرد مبرز شاگرد اول اومده بیرون، باز میگه خدا توفنی صالحا، میمیرم صالح بمیرم. یعنی یوسفش نوشابه باز خودش باز نمیکنه که ما مجاهدان راه خدا، از این خبر نیست. انشالله موقعی که به رحمت خدا رفتیم خودمون یه دونه مجلس براتون میگیریم در مورد شایستگیاتون صحبت میکنیم، اون موقع انشالله، تا قبلش از این خبرها نیست. بله، آها اون میشه حرفایی که جلسه قبل زدیم. شما یه چارچوبی دارید از زندگی مجاهدانه، اما حرفای جلسه پیش دیروز باید بر اساس توحید باشه، هوای نفس نباشه، و اینا شرایطی هن که اگر کارایی که انجام میدید بر اساس اوناست، پس در نتیجه مسیر دارین درست. اینو دیگه بعد با حجتاتون بسنجین، همون معیارهایی که جلسه قبل گفتید. اون معیارها مبنای اینه که بدونید اصلا مسیر رو دارین درست میرین، چون طبیعتاً نمیتونه در هر مسیری سعی کنه، که باید در مسیر درست سعی کنه. اینو بعد از روی اون معیارها شناسایی کنید. رجل یسا افتاده تو تونا. آفرین. خیلی سوالاتون دارید. داریم از سپهر سوره یاسین میریم یه سوره دیگه. ولی این سوالی که شما میگین، سوالشون اینه که میگن یه مدت میری دنبال یه استاد، بعد میری دنبال اون یکی استاد، بعد میری دنبال چیچیان، بعد چیچیان سوتی میده ولش میگن آقا بقیه تا کی ما اینجوری ای بچرخیم جا به جا بشیم. جوابش اینه که انسان اساساً قرار بوده فقط به کتاب خدا مراجعه کنه، قرار نبوده اینجوری کنه که استاد محور بدون کتاب باشه. من و شما اگر کتاب داشته باشیم و بر اساس کتاب زندگی کنیم، اون وقت اگر یه وقتی هم به یه آدمی مراجعه کنیم مثل آقای چیچیانی و این آقای چیچیان اون وسط خطایی بکنه، من چون کتاب دارم خطای او رو میفهمم، لذا او رو در حوزه‌ای که یه عمل مطابق کتاب انجام میده دارم تبعیتش میکنم. هی نیست 10 سال این بر برم 5 سال اون بر برم. ما کتاب محور زندگی نمیکنیم، مشکلمون اینه. نه خیلی حرفتون رو قبول ندارم. آدما خودشون قرآن نمیخونن، میرن پای جلسه تفسیر آقای چیچیان میشینن. به این نمیگن قرآن خوندن، شما خودتون باید قرآن بخونید. من این جمله امام خمینی رو براتون میگم که بکنم تالا 400 بار در این جلسه در طی این 10 سال گفتم. این چون اینقدر مهمه ها نمیگم، یعنی حضرت امام فرمودن بزرگترین حجاب استفاده از قرآن در تاریخ اسلام این بوده است که با چوب تفسیر برای بر سر قرآن زدند و گفتند مردم سراغ قرآن نروند، علما قرآن بخوانند، مردم سراغ علما بروند. اینو من نمیگم که بگین یه چی چان بلند شده برای خودش از این حرفا میزه. اینو امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مجتهد جامع الشریعه کتاب مصباح الهدایه، اینو امام میگه، به قلم خودش میگه، میگه بزرگترین حجاب استفاده از قرآن در این تاریخ اسلام این بوده. ما گفتیم مردم خودشون قرآن نخونن، آقایون دیگه برن قرآن بخونن، اینا بشن پامنبری اونا. خب اشتباهی، آدم باید خودشون قرآن بخونن. نه عیب نداره، نه اصلا شما اگر این کار نمیکنید چجوری مسلمونین؟ امام میگن بر هر مسلمانی واجب است خودش قرآن بخواند، قرآن را بفهمد و آن را در زندگی پیاده کند. خب معلومه من ناقص میفهمم. خب الان ناقص میفهمی، یه سال اگه این مسیر ادامه بدی یه سال دیگه بهتر میفهمی، 2 سال دیگه بهترتر میفهمی، بالاخره پیشرفت میکنی دیگه. ولی وقتی من و شما کتاب نداریم و فقط داریم سخنرانی میشنویم، خب این که نظام معرفتی نمیشه که، این که نظام معرفتی نمیشه که، نظام معرفتی بر اساس کتابه. ما خیلی این یاسین و القرآن الحکیم، قرآنه که حکیمه، من که حکیم نیستم که. شما باید انقدر قرآن بخونید که اگه منم اشتباه داشتم اشتباه منم رو قرآن پیدا بکنی. از همه اینا مهمتر فردا حضرت حجت ظهور میکنن. از کجا میفهمید واقعا امام زمانه؟ از کجا میخواییم بفهمین ادعا نیست واقعا امام زمانه؟ چجوری میخواییم تشخیص بدید؟ با چی میخواییم مقایسه کنید؟ انتظار دارید معجزه بیاره؟ واقعا انتظار دارید خرق عادت کنه که بشناسینش؟ خدا وکیل الان اعلام کردن شبکه‌های مختلف که نمیدونم مهدی فاطمه در جوار مکه اعلام کرد که من آمدم. شما کجا میفهمین که بعد بخندین یا بعد جدی بگیرین؟ با چی مقایسه میکنین؟ چی کار میکنین؟ ما اصلا به اینا فکر نمیکنیم. حتما وقتی میاد یه جوری میاد. ببخشید اینجوری میگم، ببخشید. خیلی معذرت میخوام. اصلا چجوری بتمن میاد؟ بتمن وارد میشه و معلومه بتمنه دیگه. چرا اصلا اون بلده اینجوری وارد شه؟ یه شما فکر کنید واقعا امام زمان اینجوری میاد؟ اینقدر عالم اینقدر مثلا مسخره است؟ مثلا قاهر چبیه نمیدونم اون یکی مثلا به دوتا پشت وارو بزنه نورش عالم رو بگیره بعد اصلا نتونی بهش نگاه کنی، چشتو اینطوری کنی؟ واقعا اینجوری فکر میکنی؟ مثلا اهل بیت اینطوری اومدن؟ امیرالمومنین اینجوری فهمیدن امیرالمومنینه؟ خب بعد یه معیاری داشته باشین که با اون چک کنید بفهمید امام زمان واقعا هست یا نیست. خب کو معیاری که باش چک کنی؟ آدم باید کتاب داشته باشه که امامو با کتاب چک کنه. برای همین ثقل اکبره، چون من با کتاب امام را میشناسم. بله بعد که فهمیدم امامه، حالا همین امام برای من میشه مفسر قرآن. حالا اون کمک میکنه قرآن رو بهتر بفهمم. ولی من اولش باید امامو از روی کتاب بودنش بفهمم دیگه. خلاصه یه صلوات خط بفرمایید. حالا یه دور سوره رو سریع تر یکم دور تند بذارم که این ماجرای جناب رجل یسعا که حالا صحبت میکنیم، بعد قیامت میشه. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون یا حسره علی العباد ما یاتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. این که رسول در زندگی آدمها جدی نیست، حسرتش به خود اینا برمیگرده. رسول ضرر نمیکنه، دین متضرر نمیشود اگر کسی دین را نخواهد. بعضی ها فکر میکنن اگر دین رو نخوان اجرا کنن دین ضرر میکنه. دین هیچ چیش نمیشه، نگران نباش. شما متضرر میشی، چون این سبک زندگی تو رو باعث میشه تواناییات شکوفا نشه. اولم یرا کم اهلکنا قبل هم من القرون، یک عالم قوم قبل از اینا زندگی میکرد، همشون هلاک شدن، قوم حاضر هم ایزن. یعنی کسی نخواد برسه دین زندگی کنه، مشکل نداره زندگی نکنه، ظرفیت‌های وجودیش از دست میره، چون دین اساساً برای شکوفایی انسان اومده. دینی که نمیخواد چیزی رو زور چپون کنه، که دینی که نمیخواد چیزی رو زور چپون کنه. دین هیچ چیزیش اجباری نیست. اینم بهتون بگم حالا بعداً بحث. این که حجاب اجباری، الان شما در جامعه نماز اجباری دارین؟ خدایی نماز اجباری دارین؟ ندارین. روزه اجباری دارین؟ ندارین. ولی کسی تو خیابون حق نداره روزه خاری کنه. این شما روزه اجباری ندارید، روزه نمیخوای بگیری نگیر، ولی تو خیابون نمیشه. چرا؟ چون یه جامعه ای به لحاظ مدنی تصمیم گرفته قوانین اسلام در صحن جامعهش اجرا بشه. این تو جامعه نباید وهن روزه ایجاد کنی، چه اینکه اگر کسی هم تو جامعه وهن نماز ایجاد بکنه جرمه. نمیخوای نماز بخونی نخون، اما این مردم تصمیم گرفتن نماز رو به عنوان یه قاعده بپذیرن، پس نباید در صحن جامعه وهنش کنی. حالا یه وقتی ممکنه بگی آقا مثلا این قانون رو نمیخوام، اون یه بحث دیگه است، این یه راه مدنی داره آدما برن قوانین رو عوض کنن. ولی دین این واژه رو اینقدر چیز نکنید. دین هیچ چیز اجباری نیست. شما الان تو خونت نمیخوای حجاب بذاری، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، چنان که میتونی روزم نگیری، نمازم نخونی، هزار تا کار دیگه هم بکنی، هر کاری دلت بخواد بکنی. دین اجباری نیست. اما مردمی تصمیم میگیرن دین را قانون مدنی خودشون بکنن. چه اینکه اگر مردم اینجا در ایران قانون اسلام هم قانونشون نمیکردن، یه چی دیگر رو بالاخره قانون میکردن. شما بری فرانسه، خب مردم یه قانون دیگری کردن قانونشون دیگه، بعد اون قانون در صحن جامعه رعایت کنن. خب این که یه امر مدنیه، این ربطی به دین نداره بنده خدا. این یک امریه که ماها خودمون انتخاب کردیم، ماها تصمیم گرفتیم دین را بکنیم قانون مدنی کشورمون. حالا یکی میگه آقا من نخواستم، من نمیخوام، اشکال نداره، راه داره، قانون گذاشتن، راه داره، آدم میره اقدام میکنه، اصلا اعلام میکنه نمیخوام این قانون اینجوریه، اعتراض دارم. ببینین، ولی این که فکر کنید دین اجباری، حجاب اجباری، این خبرها نیست. نماز اجباری، روزه اجباری، حج اجباری، شما در هیچی مجبور نیستی، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، به سعادت خودت ربط داره، میخوای انجام بده نمیخوای انجام نده. ولی یه جامعه اجتماع رأی داده که اینو اجرا کنه، حرمت جامعه رو باید نگه داشت. این موضوعات قاطی میشه. حالا خیلی مهمه که فهم اینا دقیق، من بدونم دقیقا چی به چی اعتراض دارم، این چه موضوعیه، چیشو میخوام انجام بدم. اگر نه دین همه ی حرفش در زندگی بلاغه. میگه ببین من یه نسخه این یه مشاوره، ببین من یه نسخه فوق العاده برای زندگی کردنت دارم، جلسات مشاورم هم رایگانه، اجری دریافت نمی کنم، از خوب شدن تو هم هیچی به من نمیرسه. پس یه ذره فکر کن، شاید موضوع انقدر جدیه و من انقدر دغدغه تو رو دارم، من مثل یه پدرم، من مثل یه مادرم، دلم برات میسوزه که این حرفو میزنم. میخوای انجام بده، میخوام انجام ندی، برای سعادتته و سلام. حرف دین اینه، خیلی مهمه. البته اگر به خود دین بگید یا به شارع مقدس، بگید من تصمیم گرفتم زندگی اجتماعیم را هم بر اساس دین درست کنم، آیا برای من نسخه هایی داری؟ میگه بله دارم. من یعنی خواستی در صحن جامعه اجرا کنی، من یه سری قوانینی دارم، سوره های مدنی قرآن اینطوری هست. یا آقا من تصمیم گرفتم مثل زمان پیامبر، ما اومدیم بیعت کردیم، میخوایم خدا قوانین اجتماعیمونو بگه. این قوانین اجتماعی تا حالا خودمون طراحی میکردیم، الان تصمیم گرفتیم خدا، خدا میشه قوانین اجتماعی زندگی ما رو هم تو به ما بگویی؟ خدا میگه بله اگر بخواید. اینم فهرست قوانین اجتماعی 1 2 3 4 5 در مورد پاکدامنی، در مورد خمس، در مورد یتیم و مسکین، قوانین اجتماعی. اینم قواعدش. بار این قواعدم من بهت میگم اگه خواستی. چه این که دین اعتقاد داره اگر کسی زندگی اجتماعیشو بر اساس این انجام بدهد به اوج شکوفایی میرسه. یؤت کل ذی فضل فضله، یعنی تمام ظرفیت ها شکوفا میشود. اما آدم ها باید بخوان، چنان که پیامبر گرامی اسلام رو خواستن، امیرالمومنین رو خواستن، انقلاب اسلامی رو هم خواستن. حالا بعد از خواستن بعدش میخوان بگن نه نمیخوایم، مثل که بعد پیامبرم گفتن نمیخوایم، بعد امیرالمومنین هم گفتن نمیخوایم، بعدم الان ممکنه که بگن نمیخوایم. آخر حرفش اینه که ببین اگر کسی نمیخواد، تش اینه که آخر نمیخواد بر میداره، ولی فکر کن به چی داری میگی نمیخوام. این آدم ها مشکلشون اینه، فقط الان به این فکر میکنن که نمیخوان. خیلی خب اینو نمیخوای یعنی بالاخره بیقانونی که نمیخوای که، جاش قانونی میخوای دیگه. خب اون قانون جایگزین چیه؟ از کجا برمیداری میاری؟ یکی از مشکلات جدی که ما الان داریم اینه که آدما اصلا فکر نمیکنن چی میخوان، فقط میگن اینو نمیخوان. خب این حرف عاقلانه ای نیست، به این میگن اباحه‌گری. من نمیخوام. ببین تو اگه الان بگی من این غذا رو نمیخوام، تو بالاخره باید یه چیز بخوری دیگه، بالاخره خب اونی که میخوری چیه؟ بعد شاید اونی که میخوای بعدن به کوفت و زهر مار بخوری از این خیلی بدتر باشه. بنده خدا تو فکر کن به جاش چیو میخوای، ساختار بده بهش، نمونه های روز دنیاشو ببین، دستاورداشو ببین، ایجابی حرف بزنی، بگی آقا من یه پیشنهاد دیگه ای دارم، ببین من اینو با این فرمول میخوام. این خیلی اشکالم نداره، بحث دیگه آدم میشینه گفتگو میکنه، ولی این خیلی فرق میکنه تا اینکه من اینو نمیخوام. ببین اینو نمیخوام، تو اگه قانون نذاری اصلا انسان رشد نمیکنه. اینا همه کشورهای دنیا میفهمن، اینا حتی تو آفریقا هم مردم قانون دارن. حالا بندگان خدا مردم آفریقا، تو اروپاش هم مردم قانون، با همه این که ممکنه بگید آقا ضد دینه، ولی قانون داره، چون اجتماع با قانون جلو میره. تو بالاخره باید یه قانونی رو بخوای. جان کلن قوانین شبکن. خب اسلام چی میگه؟ میگه ببین مثل پزشکه. شما الان میگه پزشک میگه ببین این قرص رو روزی یکی میخوری، این چیزا رو هم نباید بخوری، این ورزش هم باید انجام بدی. شما هر کدوم از اینا رو انجام ندی بهش مراجعه کنی، میگه ببین بسته من با اینا شکل میگیره. همه قوانین اینطوری انا. ببین هر قانون مدنی یه شبکه ای از قوانین رو میسازن، نمیتونی شما دو تاشو نخوای اینو بخوای و نتیجه اونو انتظار داشته باشی. اگه رفتی دو تاشو برداشتی یه چیزی گذاشتی، پس داری قانون مندرآوردی خودت اجرا میکنی. بدون قانون مندرآوردی توه، این دیگه قانون دین نیست. حالا اون دیگه بحث دیگه است، این که حالا آدما الان بد نمیخوان حاکم چیکار میکنه و چه اتفاقی میفته، اون یه بحثی که حالا یه اشاره فردا سر سوره توبه میکنم. ولی ببینید الان فعلا در مقام پیچیدگی حاکمیت نیست. آدما وقتی نسخه پزشکو میخوان، من همشو بخوام، چون بنده خدا با همه اینا کارش جواب میده. خلاصه اینا رو بیاین جلو. بعد و این کل جمعی لدن محضرون، بعد در مورد آیات خدا حرف میزنه، از آیه 33 و آیتون لهم الارض و آیتون لهم اللیل و شمس و القمر شروع میکنه آیه های خدا رو مطرح کردن. و آیتون لهم انا حملنا ذریت هم فی الفلک المشحون، همه این آیه ها برای این که و این نشأ نغرقهم الا رحمتا منا و متاع الهی و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. ماجرا آیه به خاطر این بود، یعنی هر کدوم از این آیه ها اگر قلبی بیدار بود خودش انذار بود، ولی وقتی شما کنار شب رد میشی راه بدون اینکه ازش دریافتی داشته باشی، روزم همینطور، سوار کشیشان همینطور، ما هم همینطور، خورشید هم همینطور. خب تو از همه پیامهای خدا داری میری دیگه، و همه رو نادیده میگیری دیگه. میگن طرف یه خونه درست کرد، این خونه رو با یک دنیا عشق درست کرد، آجراشو با عشق چید، اینا رو ملاتاشو با دقت درست کرد، این خونه رو با یه عشقی در یه فرایند تو این خونه رو درست کرد. بعد دست شما در نه، بعد به این خونه گفت ببین خونه، دیدی من تو رو با چه عشقی درست کردم، مبادا یه روز بلندشم ببینم خراب شدی ریختی پایینا، هر اتفاقی خواست بیفته قبلش بعد به من بگی. خلاصه این شبان روز تو این خونه زندگی میکرد و حواسش بود و تا یه جایی ترک میخورد سریع اونجا رو دوباره گچکاری میکرد و رنگ میکرد و دوباره یه جای دیگه اتفاق میفتاد گچکاری میکرد و رنگ میکرد و یه روز صبح بلند شد فرد دید این خونه ریخت، خیلی ناراحت شد، گفت آخه فلان فلان شد، من به تو نگفتم من با چه عشقی تو رو ساختم و نگه داشتم، نگفتم بی خبر این کارو نکن. یا خونه به زبونه گفت مرد حسابی، من هرچی ترک برداشتم تو منو دهنمو گل گرفتی، گچ کردی، رنگ کردی، خب من داشتم بهت میگفتم دارم میریزم، خب من چه جوری بگم دارم میریزم، خب من با یه جوری بگم دارم میریزم، خودشم میگفتم هی ترک میخوردم تو گچ کاری میکردی، داداش من دارم میریزم عزیز من. حالا اینجوریه، شما مثلا آدما میرن به خدا میگن که چرا یک کلامی نمیاد که واضح باشه؟ جوابش اینه که والا ماهو گذاشتیم، خورشیدو گذاشتیم، شبو گذاشتیم، روزو گذاشتیم، آسمونو گذاشتیم، زمینو گذاشتیم، کشتیرو گذاشتیم، بابا هر چی گذاشتیم به تو گفتیم، تو که از این خیالت نیستش که. بعد اومدی میگی که این کلام خدا چرا اینجوریه من نمیفهمم، یه چی دیگه بگیم بیاد. خب بابا من این همه حرف با تو زدم آخه خوش انسان، من اینقدر هی تو رو تحریک کردم، هی خواستم تو رو زندت کنم، هی انذارت بدم، خب اینا رو همه رو نمیشنوی. بعد کلام خدا که میاد سخته، من نمیفهمم، حوصله‌اش ندارم. خب این همه پدیده، اول اصلا یه بار اینا رو ببین اصلا چرا اینقدر راحت از کنار این همه آیه آدم رد میشن جانم. خب نه اون آیه، ببین بعد آیهش دقیق بخونی، آیه رو برای این نمیخواست که بدون مرگ هست، آیه دقیق اینه کیف تحیی الموتا، نگفت آره، میخواست چگونگی رو ببینه، اصلا سوال نپرسید آیا بعث وجود داره یا نه، چگونه گفت من میخوام یه بار چگونگی بعث رو ببینم، خدام چگونگی رو بهش نشون، برای چگونگی بود بله، که خدا برایش گفتش که یعنی ایمان نده، گفت من که ایمان دارم، اصلش که معلومه، لتطمئن قلبی، برای دیدن کیفیت، برای اینکه یه بار تو تاریخ یه سندی به وجود بیاد، آدما بگن کیفیتش رو یکی دید، پس کیفیتن هم میشود فارغ از اینکه اعتقادن میشود. خیلی این خیلی حضرت ابراهیم کلا کارشون بوده صحنه هایی رو تو عالم رقم بزنه که یک بار برای همیشه جواب سوال بشریت داده باشه، خیلی حرفه‌ای بوده، یعنی یه جوری جواب سوال در میورده تا قیامت جواب سوال بوده. همین گفتن خب یه بار ابراهیم کارو کردین اینطوری شده دیگه، بعد یه بار انداختنش تو آتیش، یه بارم بود شکسته، یه بارم رفته خونه کعبه، اصلا کلا از ابراهیم تو کار راه انداختن کارهایی بوده که یک بار برای همیشه جواب یه سوال تا قیامت بده. خیلی حضرت ابراهیم از این نظر پیامبر بسیار بسیار ویژه و دوست داشتنی است. بعد دیگه بحث قیامتشون مطرح میشه، یه دهل بهشتن سلام من قولا من رب الرحیم، یه دم مجرمن، مجرمم یعنی همین پرده دری میکنه، قانونو میفهمه، کنار میذاره، دیگه این روز وقت این حرفا نیست، این روز تازه ارجل انسان هم به خلاف او شروع میکنن به شهادت دادن. اگه آدم ها دنبال نشانه میگشتن همین یه دونه نشانه براشون بس بود، و من نعمره ننکس و فلخلق افلا یعقلون، نمیبینین هرچقدر سنتون میره بالا توانتون شروع میکنه به کاسته شدن؟ این کافی نبود برای اینکه عقلتون رو فعال کنید بگید ای وای زندگی دنیا کافی نیست، نه هنوز نمردم داره تموم میشه، من دارم تموم میشم، و همین برای عقلانیت کافی بود تا آدم ببینه هرچی سنش میره بالا توانش از خلقش کاسته میشه، از ظرفیتش کاسته میشه. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، انذار برای آدم زنده است و زنده میکنه، که اینو گفتیم. بعد دیگه آیات انتهایی در مورد موضوع قیامته، و دوتا آیه آخر که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یهو در مورد ملکوت کل شی صحبت میکنه که اینو باید نگر دارین سوره رو بخونیم ببینین چرا واقعا آخرش اینطوری میشه، چرا یهو خدا در مورد ملکوت کل شی صحبت میکنه. پس فضای کلی سوره انسان قفلت زده ای که قلبش از حیات داره میفته رو خدا با انواع انذارها از فرستادن رسول و رجل یسعا و آیه و بیان قیامت میخواد بیدار کنه. همه عواملی که باعث میشه یه قلب افسرده یه ناراحت گرفته بیدار بشود، از آیه های هستی گرفته. این فکر نکنید فقط برای انسان کافرها، برای من و شما هم هست، برای هر جایی که من و شما احساس میکنیم این قلبمون حیات درش نیست، احساس میکنیم زنده ایم ولی زندگیمون کوفت و اینجوریه، یعنی زندگی نیست. هر جایی انسان احساس میکنه زندگیش زندگی نیست، جای سوره یاسینه. خدا مجموعه آیات داره در کتابش، آیاتی داره که رسولش میگه، رجل یسعاها میگن، پدیده های عالم هستی میگه و قیامت میگه. با اینا میتونه زنده بشه، با اینا آدمتون خوشونو زنده کنن. این فضای کلی سوره. حالا در مورد این که این حیاته چه حیاتیه، انذار چگونه چیزیست، رجل یسعاها کیان و چقدر اهمیت دارن و چگونه میشود آدم رجل یسعا باشه، بعد در این جلسات بعدی انشالله صحبت میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. تا خانم دکتر تشریف میارن یه چیزی هم عرض بکنم، اونم این که یه عالمه سوال دوستان از دیروز داشتن، یه تعدادی شد جواب دادیم، یه تعداد بسیار زیادیش هم طبیعتا جواب ندیم. سوالا محفوظه، از سوالایی که به لحاظ بنیادی مطرح شده تا سوالایی که تربیتیه، تا بالاخره با جوونا چیکار کنیم، بعد نمیدونم اصلا این موضوع جوابش چی میشه. یه ظرفیتی داریم در این جلسات در مورد صحبت کنیم، صحبت میکنیم. یه ظرفیتی هم داریم لابلای جلسات و قبل نهار و بعد نهار و اینا صحبت کنیم، صحبت میکنیم. الباقی سوالات هم محفوظ میمونه تا در ادامه و این فرایندی که ان شاء الله هست در جلسات حتما بهش بپردازیم. میخوام بگم اهتمام داریم ان شاء الله جواب بدیم دیگه. منم نوشتم که ما به ازای، یعنی در به فراخور موضوعاتی که مطرح میشه به این سوالات بپردازیم، یه سریش هم بعد جلسه اونا هستیم برای جواب دادن. انشالله خدا همه سوالایی هم که نمیتونین بپرسین، نمیتونین جواب بدیم، به بهترین شکل جوابشو بهتون بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.